بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقيل نسب أدفن على أن وصلتها عرض کنم محضر عزیزان که بحث در آخرین تمرین از حرف از مفرد ما بود در آیه مبارکه قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله و من قبل ما فرطتم فی یوسف فرمودن احتمال دارد ما یا ما فرطتم زائده باشد و احتمال دارد مصدریه باشد. در مصدریه فرمودن اقوالی وجود داره، قیل و قیل، که در نظر اول این بود که مای مصدریه و همراه سله اش مصدر معول. محضر شما عرض بکنم که مصدر معول به عنوان مبتدا قرار بگیره و من قبل به عنوان خبر. خب این نظریه رو ایشون رد کردن و آخر کار هم مشکلی مطرح کردن که اون مشکله رو هم بعضی جواب داده بودن. اما احتمال دوم این که مای مصدریه با فرطتم که به تعویل مصدر می رود و محلا منصوب است، محضر شما عرض بکنم عطف شود به محل ان اباکم، یعنی محل اعراب نسبی براش در نظر بگیریم، به خلاف احتمال قبل که محل اعراب رفعی بود. بنابر این که عطف شود به محل ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله، که این مجموعه دوستان میدانن به عنوان مفعول برای لم تعلمو قرار گرفته. خود ان با ما بعدش به تعویل مصدر میرود، میشود مفعول برای لم تعلمو محلا منصوب. ما فرطتم هم عطف بشود به همین محل نسبی. نسبت به این ترکیب بعض آقایان اشکال کردن، گفتن که طبق این ترکیب لازم میاد فصل بین عاطف که واو در و من قبلو باشد و معطوف کف ما فرطتم باشه. به وسیله چی؟ به وسیله ظرف. یعنی من قبل بین عاطف واو و بین ما فرطتم معطوف فاصل شده است. دوستان دارن دیگه مقابلشون، حالا اگر آیه رو هم میشد قبل کلاس نوشت مناسب بود، ولی خب خیلی ضرورتی هم نداره. اینه که درود آیه رو دوستان دائما داشتن در ذهنشون است. گفتن این مشکله که بیاد ظرف یار و مجرور ظرف بین عاطف و معطوف قرار بگیره. این فصل فصل صحیحی نیست، ولو در ظرف آقایون گفتن محفوف نیست، قابل قبول نیست. این اشکال رو بعضی پاسخ دادن، گفتن چطور جایز نیست در حالی که ما در استعمالات عرب به کرات داریم این استعمال رو، از جمله در خود آیات مبارکه. آیه مبارکه چه می‌فرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم و جعلنا بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن. الان من اگر از دوستان سوال کنم این سدن عطف به کجاست، چی میگن؟ عطف به اون ما قبل دیگه، درسته؟ یعنی واو سدن را به عنوان معطوف عطف به چی کرده؟ عطف به اون سدن ما قبل. خب بین عاطف و معطوف چی فاصل شده است؟ بله، شاید این یه مقدار تا به حال برای دوستان مسموع نبوده است، مورد تعجب باشه که بین عاطف و معطوف نمیتونه ظرف قرار بگیره، چیزی فاصل بشه. من قدن عقد شده است به ما قبلش، در حالی که بین عاطف و معطوف ظرف فاصله شده، جار و مجرور فاصله شده است. یا مثلا اون آیه مبارکه‌ای که دوستان در دعای دست میخوانن، قنوت میخوانن یا در جاهای دیگه میخوانن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخره حسنه. این فی الاخره بین حسنه که معطوفه و عاطف که واو فاصله شده است، فاصل شده است. لذا مستشکل میگه چطور جایز نیست که ما در استعمالات به کرات داریم؟ حالا با آیه مورد بحث که رسیدیم مشکل شد. جناب ابن هشام میفرمایند که رد این راد، این آقایی که داره رد میکنه و تمسکن به این آیه‌ای که در کتاب مطرح شده و همچنین اون آیه‌ای که ما از خارج مثال زدیم، میخواد بگه فصل بین عاطف و معطوف به ظرف اشکالی ندارد، این حرف حرف درستی نیست. چون بین مثال‌هایی که ایشون میزنه و بین مثال مورد بحث ما فارق وجود داره. چه فرقی است؟ ایشان میفرمایند در آیه اول حتی به طور کلی جواب یکیه، حالا تطبیقش در آیات رو کلماتش فرق میکنه، به طور کلی جواب اینه که در این دو آیه عاطف عطف دو چیز کرده است بر دو چیز. لذا در مثل آیه اول و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن، درست عطف سدن به سدن شده است، اما دیگه چی عطف چی شده؟ من خلفهم به بین ایدیهم. لذا بین عاطف و معطوف فاصلی نشده است، من خلفهم خودش جزء معطوفه، یکی از معطوفات ماست. بله و جعلنا من بین ایدیهم، بله جعلنا من بین ایدیهم. یا در ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، فی الاخره یک معطوف ماست، حسنه یک معطوف دیگره، یعنی واو هر دو معطوف را و هر دو معطوفون علیه عطف کرده. دوستان تعجب احیانا براشون نباشه که آیا مگر عاطف واحد میتونه دو تا معطوف رو به دو معطوفون علیه عطف بکنه؟ خیلی پروازه است که جواب چیه؟ بله، زرع و زیدون امرن و بکرون خالدن، عطف کرده یا نکرده؟ فاعل و به فاعل، مفعول و به مفعول. ضرب زیدون امرن، نه دوتا که ده تا میشه، ضرب زیدون امرن امام الامیر و بکرون خالدن مثلا فی الساحه، مسلمن عطف مفرده. خب عطف شده از اجزایی به اجزایی، لذایشون میفرمان خب در اینجا ما مشکل نداریم، اما در آیه مورد بس ما فرقتم عد شده است به ان اباکم قد اخذو قد اخذه، این من قبل این وسط فاصله شده، این من قبل این وسط فاصل شده است. خب عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. وقیلا نسبون عطفن علا انه و سلته ها، این قیل نسبون عطفون رفعون بالاست، یه روز فاصله شده، دوستان دقت کنن، بالا گفت فقیل موضع ها یه و سلته ها رفعون، حالا میگه و نسبون، یعنی قیل موضع ما این ما و سله اش نسبه، به خاطر عطف بر انه و سله اش. ای علم تعلمو اخذ عدیکم الموتقه و تفریطکم و تفریطکم، این تفریطکم میشه عطف اون مثلا اخذ عدیکم که هر دو معبل به مسترن، اولی معبل به مستر است، معطوف به خاطر مای مستریه، دومی به خاطر انه مستریه. و یلزم على هذا الاعراب الفصل بین العاطف و المعطوف به ظرف و هو ممتنع، بنابر این اعراب فصل بین عاطف و معطوف می شود به ظرف. در حالی که این ممتنعه. فَإِنْ قِيلَ قَدْ جَاءَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اگر یک کسی بگه چطور ممتنع است که استعمار شده، جاءه در آیات آمده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الآخرت حسنه، قلنا لیس هذا من ذاک، ظاهرش مثل همه اما باطنش فرق میکنه. لیس هذا، این محضر شما عرض میکنم، مجیع من ذاک، یعنی از مورد بحث ما من ذاک رو بزنید به اون قول و تعالی بالا، کما توهم ابن مالکن، ابن مالک این توهمو کرده، گفته ما داریم که با ظرف فاصل بشن، بل المعطوف شیئان علا شیئین، تو این موارد ما دو معطوف داریم، دو معطوفان علی، اینجوری نیست که یه معطوف داشته باشیم یه معطوفان علی داشته باشیم، بعد این من قبل یا یه لفظ مثلا ظرفی یا چیز دیگری بیاد بین عاطف و معطوف که هیچ دخالتی نداره در معطوف، فاصل بشن. من یه سوالی از دوستان بکنم، این من قبل چه کار است اینجا؟ بله؟ حاله برای چی؟ بلند بفهم، ما زمزمه رو که نمیشتمیم، یکی یکی دوستان بگن آید آه. خب چی میتونه باشه؟ چی میتونه باشه؟ بله، این بزرگواری در من به بعد از دوستان تا این چند روز گفتم مواس اخلاق یکی از عرفای بزرگ، حواستون باشه خیلی دنبال این که این کارو بکنیم این کارو بکنیم نباشید، دنبال اثبات نباشید، دنبال چی باشید؟ نه، مواظب باشید چه کار نکنیم، یک سال این کار انجام بدید بار خودتون رو میبندید، اما تو مواظب علمی سر خیلی مهم نیست، پس با هم مزاح عرض کردم، خب این نمیشود چی میشود؟ حالت اثباتیش چیه؟ خب بفرمان دوستان آقای صادقی، ظرف برای تفریط باشه. خب اگر ظرف برای تفریط باشه، مشکلی که یه آقایون میگن ایجاد میشه. بله،
احساس میشه، نمیدونم، یعنی که اونجا ما داریم یه دوتا فاعل دوتا مفعول رو زدن، ولی اینجا واقعا من گفتم که جمع شده دوتا سد، مثلا حالا یه سدش
این سد فارق نیست، این جهت اعرابی داریم میگیم دیگه، یکی هر دو از جهت اعرابی این واو عطف کرده، این فرق اما فارق نیست، اثری نداره تو بحث ما، ما توجه داشتیم، ذهنمون هم متمرکز بود رو این نکته، اما فرق نیست، شما میخواد بگید چون هر دو سد است گویا مثلا یک عطف وجود داره، همون سد من خلفهم عطف شده به سد مثلا من بین ایدیهم، اینو میخواد بفرمایید، اما دو تا اعراب دیگه، مهم اینه که دو تا اعراب است، وقتی دو تا اعراب شد دو تا معطوف داریم ما، چون معطوف نقشه، عنوان نقشی است، عنوان نقشی عنوانی است که با خودش اعراب میاره، خب ما دو تا اعراب که داریم دو تا عنوان نقشی هم داریم، مثل غلام و زیدن، جاء غلام و زیدن، الحمدلله دیگه الان دیگه تقریبا منسوخ شده کسی بیه غلام و زیدن فاعل، ولی خب ما مثلا 10 12 سال پیش نه مقدماتی که میگفتیم یا صمدیه میگفتیم سویتی میگفتیم، خیلی از دوستان تو ذهنشون همین بود، خارج هم نمیرفت، یعنی میگفتیم غلام و زیدن فاعل نیست، غلام فاعل است، دو تا اعرابه، دو تا اعراب است، دو تا نقش باید بدیم، بله جهت معنویشو درست میفرمایید، اما جهت لفظی بالاخره دو تا اعرابه دیگه، مثلا نقش معطوف داره، و حالا من قبل اگر متعلق به فرتم باشه، مثلا بگیم، حالا من فکر نکردم رو مثال ولی مشکلی هم نداره، مثلا بگیم جاء ضارب و فدار قائمون، مرادمون این باشه که این فدار متعلق به قائمون باشه. در حقیقت عبارت اینه، جا ازاربون و قائمون فدار، زاربی و قائم فداری آمد. یعنی فدار رو ظرف لفظ بگیرید، مبتدا خبر نگیرید، خبر مقدم. مثلا اگر بگیم جا ازاربون و فدار قائمون، این غلطه، ظرف بین عاطف و معطوف فاصل شده دیگه، درسته؟ اگر جناب ابن هشام بخوان اینو بفرمایند و قائل بخواد اینو مطرح بکنه، خب این میشه یک حرف. حالا بعد انسان بررسی بکنه ببینه قابل دفاع است یا نیست. دقت کنن دوستان، مثلا بیان این قائل این میشه در مثل جا ازاربون، جا ازاه کن و قائمون فدار، که فدار متعلق به چی باشه؟ قائمون باشه. ما فدار نمیتونیم مقدم کنیم، یعنی به عنوان یک حکم تعبدی است مستفاد از استعمال عرب. این حس میکنن عزیزان، نمیتونیم بگیم فدار قائمون که فدار متعلق به قائم بگیریم. چرا؟ چون معطوف ما قائمه، معطوف علیه ما هم ضارب است، فدار هم متعلق به قائمه، نمیتونه فاصل بشود. بله اگر مثلا داشتیم جا مثلا ضاربون فی المدرس و قائمون فی الدار، اونو میتونستیم بگیم فی المدرسه ضارب، اینم میتونستیم بگیم فی الدار قائم. مثلا همین فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه، یا من بین ایدی هم سدن و من خلف هم سدن. اگر این باشه قائل میخواد بگه ولو من قبل متعلق به فردتون باشد، متعلق به فردتون باشد، نمیتونه مقدم بشه. ولو از متعلقات معطوفه، اما مقدم نمیتونه بشه، باید مؤخر بشه. اینو به عنوان یک حکم و قاعده داره برای ما مطرح میکنه، که شاید ظهور اولی هم همین باشه. اما مشکل اینه که چرا من قبل رو نگفتن اینها متعلق به چیه؟ ما ممکنه یک حرف دیگری در اینجا بزنیم به عنوان یک احتمال صرف، و اون این که مشکل این که این من قبل در این مثال مشکل ایجاد میکنه، محظور ایجاد میکنه، اینه که اصلا نمیتونه متعلق به فردتون باشه. چرا نمیتونه متعلق به فردتون باشه؟ بله؟ جزء موصله بر موصول مقدم شده، چون اگر متعلق به فردتون باشد جزء محضر شما عرض بکنم که صله بر موصول مقدم شده. به عبارتی که خلاف ظاهر این احتمالی که دارم عرض میکنم ها، مثلا بیان قائل با این خیلی ظهور در این معنا نداره. اگر مشکل این بود باید بیانش چی میبود؟ میگفت مصدریه گرفتن ما مشکل دارد. چرا؟ چون ما من را که نمیتونیم خبر بگیریم. نظر اول این بود که من قبل خبر مقدم، ما فردتم مبتدای مؤخر، لذا من قبل میشد ظرف مستقر، جزء صله نبود، بر موصول مقدم شده، اشکالی نداره، جزء صله نیست. اما اگر من قبل را خبر نگیریم، خب باید چی بگیریم؟ باید طبیعتا متعلق به چی بگیریم؟ فردتم. خب اگر ما رو مصدریه بگیریم، من که از جهت معنی متعلق به فردتم است، معناش اینه که جزء موصول، جزء صله بر موصول مقدم شده است. یعنی چیزی آمده بین عاطف و معطوف فاصل شده است که در این جایگاه نمیتونه قرار بگیره، به این خاطر دچار مشکله. البته ما این احتمال دوم رو بلا از جهت ضوابط ادبی غریب‌تر میدانیم، اما از جهت ظاهر عبارت ایشان غریب‌تر میدانیم. یکیش غریبه، یکیش غریبه. با مباحث ادبی که تا به حال معنوس بودن دوستان، این میسازه که ما بگیم جزء صله بر موصول مقدم نمیشه. اما با ظاهر بیانشون همون حرفی که عرض کردم بین عاطف و معطوف ظرف فاصل نمی شود، ظرف فاصل نمی شود، حتی ظرفی که خودش جزء معطوفات حساب نشه، اجنبی محسوب میشه گویا نسبت به معطوف، ولو متعلق به معطوف باشه، ولو متعلق به معطوف باشه، گویا آقایی میخوان بگم اجنبی محسوب می شود. متا علی خمست اوجه بفرمید شما، شما که تو این بحث فرمایش نگردید، میگم تو این بحث شما نقطه‌ای گفتید امروز یا نه؟ بگید آقا.
چون میخوام 3-4 نفر دست بلند کردن دوستان صحبت نکردن مطلب اومد.
اگه زاهده بگیرید داریم بحث می‌کنیم، میگه ما رو زاهده بدونیم چه وارد نمی‌شیم،
داریم مستریه می‌گیریم ما. فرض بر مستریه بودن است و اما مستریتون ثقيله و قيله.
ترتیبش
بگیریم ایشون دارن میگن بله ما داریم طبق مستری بودن بحث میکنیم. بفرمایید. میتونه
در مقدمه
ابن مالک دیگه گفتن دیگه شون ابن مالک مخالف بر موصول ظاهرا نه، مگر از اون قاعده عام که مثلا بگیم ظرف توسعه دارد، توسعهش به حدی است که میتونه بر صدارت طلب مقدم. حتی این بحثی هم که اینجا مطرح شده مختص به ظرف نیست نه، ما داریم تطبیق بر ظرف میدیم. بله هر ولو غیر ظرف باشه، غیر ظرف باشه که اشدم هست، حالا ظرف که جای توسعه داره، اگر ما قائل به توسعه ظرف بشویم ولو برای نسبت به تقدمش بر صدارت طلب که ظاهرا آقایون مختص به ضرورت شعری میدونن، بله و الا نه که دارن و این الاش درست باشه. این
فاصله
چطور؟ عرض کردم اختلاف دیگه ابن مالک مخالفه.
نه اونجا یعنی وقتی مخالفه ما میگیم که اونجا یه ذهنی در شهر میگیره مثلا شما مصادر ضررتون زیدن برشن و مثلا مثلا خالبون امرن اونجا یه ضررتوی در تبدیل میگیره یه که دومه بر بوده این همونجا میگیری درست باشه بعد یک نمت هم باب بوده.
نه در عطف معطوفین بر معطوفین که ایشون مشکلی نداره که، تو اون بحث رو به اینجا سرایت میده. ابن مالکی که در اینجا میگه من قبل فاصله شدنش مشکلی نداره، معناش اینه که در ضرب زیدون امرن و بکرون خالدن میگه اونجا مشکل داره، ارتباطی ندارن ما هم دیگه اونجا رو همه قبول دارن. فهمید؟
که
صدر متعلق ایشون دارن متعلق به جعل میگیرن با این بیان، دقت میکنید؟ و اعراب به واسطه عامل داشتن هم منافاتی با این بحث نداره، درست مثل خود ضربه میگه ضربه زیدون امرن و بکرون خالدن، هر دو عاملشون ضربه است، اما متعلق به صدن نمیگن چون از جهت معنوی میگن متعلق به جعل ناس. بفهمید مضاف مضافون اله؟ نه نه اون اعتبار غلطه، اون غلط اون اعتبار، بله غلطه. این کلمت الواحده جا داره، ما یک کلمت الواحده بیان میکنیم یه جاهایی بعد همینو سرایت میدیم هر جا میگیم، میگیم المضاف و المضاف اله کلمت الواحده، کی گفته کلمت الواحده؟ اینا دو کلمه هم دو تا اعراب دارن، کل کلمت الواحده یه جاهاییست. مثلا شما در بحث قواعد اعلال اسم خوندید که اگر نمیدونم واو و یا در کنار هم باشن و کذا و کذا و کذا، اولی از اونها ساکن باشد و نمیدونم لین باشد و صحبت هایی که میکنید، یکی از شرایط چی بود؟ یکی از شرایط این بود که در یک کلمه یا در دو کلمه شبیه به یک کلمه باشن، مثل زاربویه. اون مضاف مضافون الیه ضاربویه در فضای اون بس کلمت واحده، یعنی حکم کلمه، ما برای کلمه واحد یه حکمی داریم، جواز قلب واو به یا و ادغام بعد از قلب برای کلمه واحد، بعد میگم اگر جایی مضاف مضافون الیه باشه مثل ضاربویه کل کلمت واحده. کل کلمت واحده یعنی چه؟ کافی یعنی چه؟ یعنی مانند او هست، مانند کلمه واحد است در حکم. حکم کلمه واحد چی بود؟ قلب واو به یا بود با اون شرایط. اینجا هم که ولو در واقع دو کلمه است، ضاربویه مضاف مضاف الیه دو کلمه است، اما کل کلمت واحده. کل کلمت واحده یعنی چه؟ یعنی حکم اونجا هم اینجا میاد، اما این چه رفتی داره؟ میگه ما میگیم جاء غلام و زیدن، غلام و زیدن مضاف مضاف الیه کل کلمت واحده، پس مجموعا فاعله. خب بله دیگه، ما عرض میکنیم باید جای خودش استفاده بشه. خب اینا بفرمان دوستان، متا علی خمست اوجهن، متا رو بخوانیم چیزی نداره سری رد بشیم. متا بر پنج وجه میفرماین که استعمال میشود. اسم استفهام قرار میگیره، دقت کنید من فقط عرض میکنم چون فقط هم مثال دادن، بحث خاصی هم نداره.
اسم شرط قرار میگیره، معنای دوم. سوم و وجه سوم، اسم مرادف با وسط. نمیدونم سواء و دوستان خوندن یا نه، مثل سواء دیگه که پنج معنا داشت، یکی از معانیش چی بود؟ وسط. گفتیم سواء الجحیم یعنی وسط الجحیم. چهارم و پنجم این که متا تو ستای اول اسم بود، تو چهارم و پنجمی حرفه. حرف باشد به معنای من یا به معنای فی در لغت حزیل. خب اینا بحثی نداره، یعنی بحثی که در حد فضای عبارت باشه، دوستان عبارتون اینات بفرمان. متا علا خمست اوجهن، متا بر پنج وجهه. اسم استفهام نحو قوله تعالی متا نصر الله. متا اسم استفهام دیگه، مبنی است، متضمن معنای حرفی است. ببینید تعبیرها رو به مقدار دقیق‌تر میگیم دیگه، درسته؟ ظاهرا یه وقتی توضیح دادم برای دوستان، کلاس منتقل شده بود یه جلسه اون سالن مطهری، تضمن معنای حرفی رو توضیح دادیم دیگه. از این بعد دوستان تعبیر نمی‌کنن متا متضمن معنای حرف یعنی همزه استفهام، نه، متا متضمن معنای حرفی است در مقابل معنای اسمی، نه حرف در مقابل اسم و فعل. اسم شرط، اسم شرط است که قول سحیم ابن وحیل الریاحی انا ابن جلا و طلاء الثنایا متا اذ الامامت تعرفونی. جلا، جلا معنای محضر شما عرض بکنم که آشکار شدن. من پسر آشکار شدنم یعنی چه؟ یعنی مشهورم، انا ابن جلا. البته جلا رو بعضی گفتن متعدیم میاد، آشکار کردن یعنی آشکار کننده است امور عظیمه را، المفتح لامور العظام. طلاء الثنایا، طلاء ما مرفوع خواندیم، حرکت داره تو کتاب یا نه؟ بله حرکت داره، حتی مجرورش رو هم گفتند، گفتن عطف به جلاس، یعنی انا ابن جلا و ابن طلاء الثنایا. امیدوار ترجمه تفاوت میکنه، لیکن با توجه به مصرع دوم به نظر رفع بهتر باشه، حالا ذمه هم که گذاشته مناسبه. جلا هم صفت موصوف مقدر است، یعنی انا ابن رجل جلا. البته در این ترکیب بحث میدانند دوستان نسبت به حذف موصوف، خب اصلش خلاف اصله، بعضی ها سخت میگیرن حذف موصوف و بقاء صفت را، اما اگر موصوفی هست شود که صفتش فعلی است، یعنی صفتش جمله است، اینو بعضی اصلا قبول ندارن. الان جلا فعله دیگه، جمله است، صفت واقع شده برای چی؟ برای اون رجل، برای اون رجل، اما حذف شده است، چون جمله که مضاف الیه امتونه قرار بگیره. به این اعتبار حالا به گونه های دیگری، گونه هایی که قبول ندارن ترکیب کردن، دوستان میتونن سبان جزء سوم صفحه 260 این نگاهی بکنن. طلاع مبالغه طالع است به معنای بالا رونده، بسیار بالا رونده. ثنایا جمع ثنیه به معنای راه های پرسنگلاخ و عقبه ها و دره های کوهستان. میگن فلانی طلاع و ثنایاست، یعنی به راه های سخت قدم میگذاره، انسان با تجربه ایست، در امور عالیه داخل میشه، از تجربهش میشه استفاده کرد، تو این فضاها استعمال میشه. اضع الامامه، وضع الشیء، محضر شما عرض بکنم دو ترجمه شده در لغت، هم به معنای این که معانی متعددی داره، از جمله این دو معنا، وضع الشیء یعنی چیزی را برداشت، بعد همین وضع الشیء معنای چیزی را گذاشتن میاد، هم به معنای برداشتن هم گذاشتن، شاید اولی مناسب تر باشه اینجا. من پسر مردی هستم که مشهور است. مثلا بگید گشاینده امور عظیمه است، متعدی معنا کنیم. و من بسیار بالا رونده هستم راه های مشکل را. هر زمان امامه ام را بردارم می شناسید مرا. این کنایه امامه ام را بردارن تو عرف هم هست، میگن پاطرف در دنیاست، انسان نمی شناسه او را. وقتی از دنیا می رود تازه مثلا ابعاد شخصیتش همینار نمود پیدا میکنه. محضر شما عرض بکنم که این هر زمان امامه ام را بردارم کنایه از کنار رفتن حجاب ها و مثلا کنایه از مرگ دیگه. شاهد در متای شرطیه است که به ازع و تعرفونی به عنوان شرط و جزا جزم داده. و قال امام علی ابن الحسین علیهم السلام اللهم و متا و قفنا بین نقصین فی دین او دنیا فاوقع نقص به اسرعهما فناءن. خداوندا هرگاه ایستادم بین دو زیان، بین دو نقص که یکی اخروی و دیگری دنیوی است، قرار بده مرا در زیانی که سریعتر فانی شونده است، قرار بده مرا در زیانی که سریعتر فانی شونده است. گاهی روایت رو بررسی سندی میکنن این صادر شده یا نشده، اما بعض روایات متنش داله بر اینی که از غیر شفاعت معصوم علیه السلام نمیتونه صادر بشه. این روایت از اون روایاته، من بررسی نمیخوام. مخلوق نمیتونه یک همچین، یعنی بدون کسب فیض اینگونه سخن بگه و این مقدار رسا فصیح بلیغ مطلب رو بخواد منتقل بکنه. الا ای حالم محضر شما عرض بکنم که شاهد در متا است، متا متای شرطی است. متا وقفنا فاوقع، متا وقفنا فاوقع شرطی است. حالا تفاوت مثال هم به خاطر برکتی که کلام حضرت داره، معصوم علیه السلام داره، و همین که مثال اول هر دو شرط و جزا مضارع بود، اعراب ظاهر، اینجا خب ندیگه. دومی هم حالتی داره که فامیان برسرش. وسم مرادف للوسف، اسمی که مرادف است با وسف، و حرف به معنا من اوفی، حرفی که معنای من یافی باشد، و ذالک فی لغت حزیلن، در لغت حزیلن تقولون اخرجها متا کمه ای من ها، یعنی من کمه، خارج کرد آن را از آستینش. متا رو معنای من گرفتن. وقتلف فی قول بعضهم، این اختلافو که بیان میکنه در ذهن برای بعض موارد هم که مثال زده نشده، این خودش یه مثال میشه. در قول بعضی از آقایان که گفتن وضعته متا کمی، اختلاف شده. فقال ابن سیده به معنا فی، جناب ابن سیده گفته است به معنای چیه؟ به معنای فیست، یعنی وضعته فی کمی، من قرارش دادم تو آستینم. و قال غیره به معنا وسط، بعضی گفتن به معنای وسطه، یعنی وضعته وسط کمی. و کذالک اختلف فی قول ابی ذؤیب یصف الصحابه، اختلاف شده است در قول جناب ابی ذؤیب که صحابه را ابر را توصیف میکنه، شربن به ماء البحر ثم ترفعت متا لجج خضر لهن نعیجو، شربن نوشیدن آشامیدن، فاعلش اون ابرهای سیاهی است که در بیت و ابیات قبل ذکر شده. لجج جمع لجه، به قسمتی میگن که عمده آب در اونجاست، فضایی که آب داره عمده آب در اونجا باشه میگن لجج، لجه. خضر جمع خضراء بر وزن قفل و فعل، نعیج عبور سریع رو میگن همراه با صدا. آن ابرهای سیاه از آب دریا نوشیدند، سپس به طرف بالا رفتند. ثم ترفعت مطال لججن فقیل به معنا من، بعضی گفتن به معنای من است، و قال ابن السیده به معنا بله وسط، اینو گفته به معنای وسطه. بله ترجمه میکنم، من این اختلاف رو گفتم که به اختلاف ترجمه میکنم، بعضی میگن به معنای من، بعضی میگن به معنای وسطه. معنای من باشد یعنی از قسمت عمده آب که سبز رنگ بود، آن ابرهای سیاه از آب دریا نوشیدن، سپس به طرف بالا رفتن. از کجا؟ از قسمت عمده آب که سبز رنگ بود نوشیدن، در حالی که برای آن آبها حرکت سریع همراه صدا بود. یا بگید از وسط اون قسمت عمده آب، از قسمت عمده یا وسط قسمت، ما حاصل معنا یکی. این اختلافات هم به خاطر همینه که باید در جای خودش اگر ثابت شده باشد معنای وسط میاد، معنای من میاد، دیگه این موارد میشه احتمالی چون هر دو سازگاری داره.
زالک.
کدوم زالک؟ نمیشنم صداتون هایی رو. و زالک یعنی این که به معنای کون متا به معنا من اوفی، هر دوش میخوره، از خارجم هر دو رو عرض کرده. الان چی ترجمه کردم؟ عیبی نداره، عیبی نداره، حالا هر دو معنا آمده است، مشکل به عنوان احتمال میشه.
یه آخره
شروع نه متالوج جن خضر لهن نعیجو لهن، در حالی که برای آن ابرها، لهنه رو بزنید به همون ضمیری که شربنه برمیگه. چی ترجمه کردم؟ بله اگر آبها گفتن درست نیست، برای اون ابرها نعیجه، یعنی حرکات همراه با صداست. خب اینا بفرمان دوستان، مز و منزو، اگر اجازه بدن من یه مدار بحث رو پیش برم. آقای صادقی تا الان که غیر از اون قسمت اول بحث بحث خاصی نداشتیم، مز و منزو رو من آمادگی ایجاد بکنم برای جلسه آینده. مز و منزو را دوستان در اواخر باب حروف جر خوانده اند، اواخر باب حروف جر سیوطی. البته اونجا خلاصه بود، نسبتا مختصر بحث شده بود، ولی یه جاهاتی اونجا داره که اینجا به اون حالت اشاره شاید نشده باشه، ولی در اینجا مفصلتر و جامعتر. مز و منزو سه حالت داره. حالت اول این که ما بعدش اسم مجرور باشه، سه حالتش هم نسبت به اسم ما بعده، یعنی مستعمل در ما بعدشه. حالت دومی که بعدش اسم مجرور باشد، و حالت سومی که بعدش جمله باشد، حالا جمله فعلیه یا جمله اسمی. ما بعد اسم مجرور، ما بعد اسم مرفوع، و ما بعد جمله، چه اسمیه و چه فعلیه. اما اگر ما بعدشون اسم مجرور باشد، که حیث استعمال در سیوطی هم همین بود دیگه، در باب حروف جر بود، اگر ما بعدش اسم مجرور باشد، اولا در نوعش اختلاف، که آیا مز و منزو اسمند یا حرفند. بعض از آقایان بصری قیل که اسمند، اینا میگن اولا مز و منزو اسم مضافن، نوع اضافه شون هم اضافه بیانیه است، ثانیا در این صورت محلا منصوبا بنابر ظرفیت برای فعل ما قبلشون، مز و منزو اسمن اضافه میشن به ما بعدشون که اون ما بعد مجروره دیگه، اضافه شون هم اضافه بیانیه است، در این صورت محلن منصوبن بنابر ظرفیت برای فعل ما قبل. مثال هایی هم که میزنن این گونه توجیه میکنن، مثلا ما رأیته منز یوم الخمیس، میگن منز یوم الخمیس یعنی چه؟ ای زمن نه یوم الخمیس، من ندیدم او را در زمانی که اون زمان چه باشه؟ یوم خمیس باشه. زمانی که اون زمان اضافه بیانیه دیگه، زمان یوم خمیس این زمانی که اون زمان همون یوم خمیسه. یا مثلا ما رأیته مز یوم منا، حالا حالات مختلف شد من چون بعدا خواهم گفت توضیح خواهیم داد. مز یوم منا یعنی ما رأیته زمانا یوم منا، زمانی که اون زمان همین روزیه که درش هستیم. حالا دقت کنید، مثلا بگیم مز یا منز یا مل خمیس، طبق بیان این آقایان معنا چی میشه؟ بله، من ندیدم او را زمانی که اون زمان یوم خمیسه. مثلا الان دوشنبه است، میگم مز یوم الخمیس ندیدمش. اگر طبق این بیان بخوایم بگیریم معناش چیه؟ پنجشنبه ندیدم، اما ممکن جمعه دیده باشم، درسته؟ در حالی که ارتکاز معنوی شاید خلاف این باشه، ولذا تفسیر آقایان هم خلاف اینه. الا ای حال غیره، گفتن که اسم است مضاف است به اضافه بیانیه محلا منصوب بنابر ظرفیت، اما در مقابل به بیان جناب ابن هشام صحیح یک نظر دیگری است که اکثر ادبا همین رو قائل شدن. اینا میگن اولا مز و منز اگر ما بعدشون مجرور باشه حرفن، حرف جر. ثانیا مجرور این حرف جر شیء خاص قرار میگیره. میدونید مجرور حرف جرها بعضی از مواقع عام است، میتونه ضمیر باشه، اسم ظاهر باشه، هر ضمیری، هر اسم ظاهری، بعضی مواقع خاصه، مثلا فقط اسم ظاهر، یا نه تازه اسم ظاهرم اونم اسم ظاهر خاص، مثل تای قسم فقط بر سر الله میاد، یا بر سر رب مضاف به کعبه میاد، یا بر سر رب مضاف به یا میاد، طرف دی طرف در کعبه، اسم ظاهر خاص. مزلمونزا از اون حرف جرهایی هستن که بر سرش میان اسم ظاهر خاص میان، اسم ظاهر میان که اون اسم ظاهر اسم زمان باشد. به یکی از این حالات این اسم زمان یا زمان ماضی باشه یا زمان حاضر باشد. حتی زمان حاضر که میگیم معنای عرفیش میگیم، نه اون حال نطقه، که هر دوی اینها هم باید معرفه باشه. از بعضی ها شرط میکنن این زمان ها نباید مبهم باشد، مراد اینه که معرفه باشه. یا اینکه زمان نکره معدود باشه، یعنی متعدد باشد، تعدد را برساند. حالا این تعدد را یا به لفظ برسانه، مثلا مثنا باشه، جمع باشه، یومین، ثلاثه و ایام، مثنا جمع، یا نه مثل اسم جمع لفظش مفرده اما در بطن معناش تعدد وجود داره، مثل چی؟ مثل شهر، مثل عام، سنه. چه گفتیم؟ بله؟ مز و منزو اگر ما بعدشان مجرور باشد، بعضی ها میگن اسم است مضاف است به اضافه بیانیه، چون دائما ما بعدش اسم زمانه دیگه، اضافه میشه اضافه بیانیه، محلا منصوب است بنابر ظرفیت. بعضی میگن حرف جره اسم نیست، پس اولا میگن حرف است حرف جر، ثانیا میگن مجرورش اسم خاص است، اسم زمانی که یا ماضی باشد یا حاضر و عرفی باشد، حالا تو مثالا روشن میشه، یا نکره معدود باشه. و ثالثاً حرف جر مز و منزو در سه معنا استعمال میشود، در سه معنا استعمال میشود. تا انشاءالله در جلسه آینده یکی دو سطر رو بخوانم برای دوستان. مز و منزو لهما ثلاث حالاتن، برای این مز و منزو به اعتبار ما بعدش سه حالته. اهداها ان یلی هستم مجرور، اینکه واقع شود بعد از این مز و منزو ان یلی هما اسم مجرور، بعد از این مز و منزو اسم مجرور قرار بگیره. ثقیل هما اسمان مضافان، به تو اسم مضافان اینو همین قد گفتیم، گفتیم مضافن به اضافه بیانیه خودشون هم منصوب علی الظرفیه، اسم نقش میخوان دیگه. و صحیح انها حرفا جرن، اینا حرف جرن. حالا معناشون چیه؟ سه معنا دارن انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان توجهی بفرمایید.